صدای پای شب،
صدای پای شب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. امروز روز 27 شهریور ماه در تقویم ما به نام روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده و ما هم به همین مناسبت امروز میخواییم درباره همین ماجرا صحبت بکنیم و درباره مقام شاعر در فرهنگ ایرانی و اینکه شاعران به گفته شاعر وارثان آب و خرد و روشنی هستند، که درباره این وارثان میخوایم صحبت بکنیم. شاعرانی که در دوره‌های مختلف در زبان فارسی شعر گفتند، زبان فارسی رو حفظ کردند و به قول هایدگر که زبان خانه وجود انسانه، شاعران هم این خانه رو حفظ میکنند و بنای محکمی رو برای زیستن در زبان میسازند. تمام کسانی که در این قرون به زبان فارسی شعر گفتند کسانی بودند که این واژه رو بالای مقدار گسترشش بدیم، نویسنده و شاعر، شاعر و نویسنده. اینها حافظان زبان بودند و با هر مضمونی که ساختند، با هر متنی در ادبیات خلاقه زبان رو تقویت کردند، زبان فربه شده و وقتی که فرهنگ های لغت رو در دوره های گذشته نگاه میکنیم میبینیم که کم حجمن، لاغرن و هرچه زمان میگذره و شاعران به واژه های نیاز پیدا میکنند، این واژه ها رو خلق میکنند، فرهنگ های لغت هم پربارتر میشه و الان فرهنگ زبان فارسی چندین جلده. این در همه جای دنیا هست، یعنی فرهنگ هایی که صاحب شاعران هستند زبان هاشون، زبانشون میمانه و عمر میکنه. بسیاری از زبان‌ها به دلیل اینکه شاید شاعری نداشتند، نویسنده‌ای نداشتند، ادبیات خلاق نداشتند، الان جزو زبان‌های مرده محسوب میشن و متن‌هایی شاید از اونها به جا مانده باشه. اما زبانی که این همه شاعر داره، این همه شاعران بزرگ داره، شاعرانی که زبان آورن و خلاق معانی‌اند، باعث شده که زبان فارسی در تمام این قرون زنده و پابرجا باشه. با ما همراه باشین. امشب برنامه رو با غزلی از زنده‌یاد حسین منزوی آغاز میکنم و تقدیم میکنم به همه شاعران. شاعر تو را زین خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت. کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت. جسم تو را تشریح کردند از برای هم اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت. آری تو را ای گریه پوشیده در خنده وارامش آبستن طوفان کسی نشناخت. زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز، ای خود تو هم یزدان و هم شیطان کسی نشناخت. گفتند این دون است و آن والا تو را، اما ای لحظه دیدار جسم و جان کسی نشناخت. با حکم مرگت روی سینه سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت. فریاد نایت را و بانگ شکوه‌هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت. بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن درید سینه عرفان کسی نشناخت. ای جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت. روزی که می‌خواندی مخور می محتسب تیز است، لحن نوایت را در آن سامان کسی نشناخت. وقتی که می‌کندند از تن پوستت را نیز، گویا تو را زان پوستین پوشان کسی نشناخت. چون می‌شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت. آن دم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم خروشت را در آن زندان کسی نشناخت. چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت. حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت. هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت. شبتون بخیر، با برنامه صدای پای شب از شبکه رادیوی گفتگو همراه شما هستیم و امشب درباره شعر و ادب فارسی صحبت خواهیم کرد، همراه با محسن حکیم‌آنی تهیه کننده و سردبیر برنامه در بخش سخن سردبیر. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو و بالاخص شما شنوندگان پیگیر برنامه صدای پای شب. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید و شنونده برنامه امشب ما تا پایان.
خیلی متشکرم. خب دلیل انتخاب این موضوع که روشنه، اما خب یه مقدمه بگیم و بریم سر بحث.
من خیلی کوتاه بگم دیگه، مشخصه دیگه، روز پاسداشت شعر و ادب فارسی که خب هر سال یک روز رسمی تقویمی است در کشور ما، و آره ما هم که برنامه‌مون ادبیات، گفتیم امروز رو ادبیات در ادبیات بپردازیم، یعنی برنامه ادبیات درباره ادبیات صحبت کنیم. چه کنیم چه نکنیم ترجیح دادم، گفتم شاید بد نباشه که یک، چون روز شعر و ادب فارسی است امروز، بله، گفتم خود شعر رو ما بهانه کنیم توی حوزه های مختلف ادبیات، مشخصا خود شعر رو. به حال ما یکی دو تا حوزمون مشخصا، خب مثلا آقای سعید زار محمدی شعر معاصر میگن، آقای خالصی ادبیات کلاسیک میگن به طور کلی، اما خب قاعدتا می شود از لابلای اینها درباره شعر
بله.
هم مطلب پیدا کرد. حتما آقای خالصی مطالب جالبی خواهند داشت برامون امشب که اصلا چیستی شعر در ادبیات کلاسیک، در نوع نگاه کلاسیک به ادبیات. و راستشو بخواید خیلی منتظرم ببینم آقای کوچوی قراره امشب چی برامون بیاره.
بله بله.
باهاشون تلفنی صحبت میکردم، آره ایشون هم یه سری مضمون‌های جالبی رو آماده کردن که قراره بگن، ولی خب مفصلش رو حالا خودم بله منتظرم که ببینم چه اتفاق میفته. شعر زبان فارسی میگن زبان شعره و شعر برای ما خیلی مهمه، خیلی بوده و هست و همچنان ظاهرن خواهد بود تو زندگیمون. شاید کمتر فرهنگی رو سراغ میتونیم داشته باشیم در جهان که اینقدر شعر با زندگی روزانه شون ممزوج شده باشه و سر و کله بزنن با شعر از صبح تا شب. یک زبان آهنگین که خودش نظم داره این زبان، و بسیاری وقتا حرفهای عادی شبان روز ما یهو میبینیم یه وزن پیدا، مفتعلون مفتعلونی پیدا کرد برای خودش، انگار که ذاتن شعر توی این زبان مندرجه. و خب واقعا هم من حالا البته خب همه فرهنگ ها و زبان ها رو که ندیدیم، ولی آنچه که آدم میبینه و باش سر و کار داره، کمتر فرهنگی هست که شما مثلا یک مجموعه ای از شاعران در تمام قرون و اعصار با این حجم از تولیدات آثار ادبی و شعر مشخصا بتوانید نشان بدید. یعنی ادبیات انگلیسی با اون همه پشتوانه و توانش و اینها، این حجم از تولیدات ادبی، این حجم از نامهای شعرا اینها رو نداره این زبان.
شاید بشه مثلا در یک بازه زمانی 200 ساله نام 300-400 تا شاعر رو که ثبت شده ازشون شعر ما پیدا بکنیم، مثلا از قرن پنجم تا هفتم تا ششم، و این تقریبا اعجاب انگیزه. در
بله،
جایی نداریم.
بله چنین. یعنی شما در فاصله 100 تا مثلا سالی چند تا
بله.
در این فرهنگ شاعر نامی، شاعری که سر شعرش به تنش بیارزه.
من فکر میکنم که مثلا توی یک قرن اگر یک ملتی خیام و صنایع و ناصر خسرو و فردوسی و اینها، حالا با یه تفاوتهای چند ده ساله وقتی با هم داره، و وقتی مثلا تو قرن هفتم دو تا قول بزرگ مثل مولانا و سعدی رو همزمان داره،
اندکی بعد از اینا حافظ رو داره،
حافظ میاد، اصلا یه اتفاق عجیبیه
واقعا.
حالا حتی مثلا در فاصله قرن نهم تا یازدهم ما چند شاعر فارسی زبان داریم که در سبک هندی شعر میگن.
بله.
فکر میکنم بیش از 500 نفر
باشن. بسیار زیاده، بسیار زیاده،
و این خیلی عجیبه. من دیگه تذکره‌ای رو میدیدم از شاعران زن دوره قاجار، فقط حدود 100 نفر اینها بودن، فقط زنان که
بله.
شعر میگفتن.
بله. بله.
و این خیلی عجیبه،
فرهنگ اعجاب برانگیزیه این امتزاج شعر و زبان، واقعا تو کمتر فرهنگی میتونیم پیدا کنیم یه همچین چیزی رو، و خب خودش اصلا امتیازیه به نظرم.
بله.
برای
بله.
این فرهنگ.
الان هم که ماشاءالله کم نداریم شاعر.
چی؟
الان هم میگم شاعر
الان که نه
زیاد
الان
داریم.
هم که یک دوره هفته پیش بود آقای زاهر محمدی داشت اشاره میکرد که دوره یه که هر کی میبینی شاعر، از زیر سنگم شاعر در میاد.
آره، ولی یک آماری رو من دیدم و اینو بگم صحبت رو کوتاه کنیم بریم سراغ بخش بعدی برنامه. توی شهریور سال 94 تا شهریور سال 96، یعنی یه فاصله یک ساله ببخشید تا 95، ما 4000 تا کتاب شعر چاپ اول داشتیم.
ماشاءالله، احتمالا الان این آمار خیلی بیشتر هم شده احتمالا.
خیلی خیلی متشکرم. بیژن جلالی مجموعه کوتاهی داره، کوتاه گونه هایی داره درباره شعر، که میگه چه بازیچه ای بود شعر در دست های من و نمیدانستم که شعر چگونه مرا بازی میدهد.
تو عقل سرخ شهابی،
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
تو شرح گلشن رازی، اگر درست بگویم. کیمیای سعادت.
شب بخیر. بخش کیمیای سعادت و جناب احمد خالصی. سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب اسلام‌زاده، مخاطبان فهیم و دلاغه های شبکه رادیو گفته و در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. بیژن جلالی میگه نوعی زیستن است، زیستن در کلمات، مثل ماهی ها که در آب زندگی میکنن. و اون جمله بیت دوست داشتنی شما که سهراب دیگه اگر اشتباه نکنم که شاعران وارثان
وارث آب و خرد و روشنی
روشنیند که شما، و این از اون والا جملات و عباراتیه که جاری میشه تو طول تاریخ، هیچ وقت زمان هم نداره. خب زبان فارسی همونطور که با آقای حکیم معانی هم صحبت کردیم، بخش بزرگی از بودنش، زیستنش با شعر و شاعرانگی بوده و همین شاعران بودند که زبان رو حفظ کردند، حتی گسترش دادند و حالا در دوره‌های تاریخی در ایران فرهنگی که حتی تا هندوستان هم هست، دوره‌ایه که 7-8 قرن زبان شبه قاره زبان فارسیه. چند سال پیش بود که آمار 200 میلیون نفری از فارسی زبانان بود در منطقه و کشورهای اطراف. خب همه اینها زبان فارسی رو میفهمن، شعر رو میشناسن، با دوستان اهل تاجیکستان و افغانستان و شبه قاره که صحبت میکنیم با ادبیات کلاسیک کاملا آشنان، شعر رو به خوبی درک میکنن. حالا اونها بیدل دهلوی رو بسیار دوست میدارن، صاحب رو و شاعران سبک هندی رو، اما از حافظ و سعدی و مولانا نمیگذرن و یه شاعر بزرگی مثل امیر خسرو دهلوی. یعنی میخوام بگم این گستردگی جغرافیایی رو هم داریم، فقط در مرزهای اینجا نیست.
بله، گستردگی جغرافیایی، گستردگی تاریخی. یه آماری هم بود که در یک بازه زمانی چند قرن حدود 15,000 دیوان. شاید یکی از مشکلات ما در مواجهه با شعر تو این حجم شعر باشه.
بله،
این تعبیری که به کار بردید در مورد هویت ایرانی، ایران فرهنگی، چند بار باید بگیم ایران فرهنگی، ملحوظ با همون مصداقی که حضرت علی فرمودید در تاجیکستان، بخشی از شبه قاره و بخش‌های دیگر و افغانستان که مرزهای سیاسی هستند، ولی ایران فرهنگی یا زبان فارسی. من خیلی حالا روی ایران فرهنگی هم خیلی مانوندم. اینجا وقتی میگم ادبیات ایرانی، منظور این گستره زبانی است. از همون آغاز، از اون آهوی کوهی که گفته شده ابو حفص سقطی نخستین بیتی است که در زبان فارسی هست، حالا دال موجم و زال موجم، که آهوی کوهی در دست چگونه او ندارد یار، بیار چگونه بودا. هزار سال گذشت، حالا تو این هزار سال برداشت اجمالی و بلافاصله میتونیم بگیم که بله، شعر رکن رکین هویت ایرانی است، هم به معنای ایران فعلی که داخلشیم و هم ایران فرهنگی. و بیشک به همون دلایلی که شما گفتید، فراتر از مرزهای جغرافیایی زبان فارسی در ایران امروز هست. خدا حافظ که قند شعر رو به بنگاله به تعبیر خودش سلاله قصاله میبره، تا حالا شاعران دیگری که گفتید. و این خیلی هم عجیبه، خاطر اینکه خیلی عجیبه به این دلیل که تحولات اجتماعی و سیاسی که بوده، این هیچ کدام تا دوران جدید در شبه قاره مانع این گسترش نشده. ما هر اتفاقی که می‌بینیم به تحول، پویندگی و گسترده شدن زبان شعر در حوزه زبان فارسی، در ساحت زبان فارسی می‌بینیم که بیشتر منجر شده. حالا دلایلی میشه بر شما که شما هم گفتین شاعران وارث آب و خرد و روشنی‌اند، اینکه شعر چرا برجسته تره حالا در مقابل نظم یا در مقابل نسل، که بیشتر در مقابل نسل باید گفت. و اینو حالا جای بحث داره، یک طرح بحث مستقلی میتونه باشه که چرا شعر، حداقل حجم تولید ادبی در شعر بسیار بسیار بیشتر هست، و البته به آمار هم نباید اکتفا کرد.
بله، یه موضوعی که امروز درباره زبان و شعر با دوستان صحبت میکردیم همین ریشه تاریخی سرودن شعر به زبان فارسیه. اون روایت و گزارش تاریخی معروفی که پیش یعقوب لیث شاعری میاد و شعری به زبان عربی میخونه و میگه من یک رویگر زادم و این زبان رو نمیشناسم، با من از زبان فارسی حرف بزنید، با من با فارسی شعر فارسی بگید، که اونجا در همون سیستان هم کسانی هستند که ابیاتی از اونا برامون باقی مونده، اگه اشتباه نکنم اسم کوچیکش سگزی هم داشت،
بله سگزی، بله،
که بود و این تک بیت هایی ازش به جا مونده. و این موضوع رو به خاطر اینکه توی سالهای گذشته با یه سری از شاعران و اهل ادبیات فارسی زبان خارج از ایران صحبت می‌کردیم و درباره گستره شعر فارسی در اون مناطق، حالا اونها به خط سیریلیک می‌نویسند و ولی فارسی می‌خونن همون خط رو.
شما در ماجرای عرس بیدل فکر کنم با این دوستان و هم
توی پنج دوره‌ای که برگزار شده بود باشون هم کلام می شدیم، برام خیلی شگفت انگیز بود اینکه واقعا شعر رو عاشقانه دوست داشتند این فارسی زبانان تاجیک از شبه قاره آمده بودن. حالا میگم غیر از بیدل، حافظ رو بسیار، مولانا رو بسیار،
حالا رو بیدل یک تأثیر بیشتری از ما ایرانی ها دارن،
اونقدر که ما حافظ رو دوست داریم آره، بیدل رو
ولی خب مسلماً بی عنایت
به حافظ و بزرگی مثل امیر خسرو دهلوی که خب اصلا خاندانش فارسی زبانن و آثاری هم که ازش مونده. خب
حالا از اون برم میشه دید که ما در ایران دوره های دهه های شادسده های مقفول افتاد برای ما بیدل، یعنی این گونه باید ببینیم که ما شاید به دلایل تاریخی. حالا این توقفی که افتاد، من دوست دارم که بگم که نگاه شاعران ما به شعر چگونه بوده، تعریف شاعران ما.
بله، می‌خواستم همینجا برسیم.
آره، چون حالا روز شعر و ادبیات، منتها شعر حجم برجسته‌ای از ادبیات به معنای عام سخن ادبی رو داره و جالب خواهد بود که ما ببینیم خود شاعران چگونه نگاه کردن، چه تعریفی از شعر داشتن. فکر می‌کنم من در دو بخش در خدمتتون باشم شب. بخش دوم می‌خوام با اجازه شما اشاره بکنم به تحاشی بعضی از شاعران، برخی از شاعران از شعر، به ویژه مولانا، این پارادوکسی که هست که مولانا از شعر دوری اعلام میکنه و حتی آر میدونه و بعد اون زبان بسیار عجیب. من با عزتون چند سطر میخوام در ابتدا بخونم از قابوسنامه در مورد شعر، که خب این کتابی که مجموعه درس هاییست که پدری به فرزندش میده، این چند سطر رو میخوام بخونم که یک برداشتی داشته باشیم که چه توقعی از شعر میره، مخاطب شعر چه کسانی هستند و شاعر و تولید کننده شعر، حالا جدیدی ها میگن شعر نوشتن، این تعبیر شعر نوشتن خیلی رایج نبود در قدیم، توی مکتب ادبی جدید آقای رضا براهنی و آقای شمس آقاجانی و اینها این شعر نوشتن رو واضح تر میدونستن، در صورت چه شعر نوشتن، چه شعر گفتن، چه الهام، چه نگاهی به شعر داشتن و شاعر چگونه باید رفتار بکنه. چند سطر رو از قابوسنامه با اجازهتون انتخاب کردم که میگه ای پسر اگر شاعر باشی جهد کن تا سخن تو سهل و ممتنع باشد. پس این یک فرمول همیشگی که ما به سخن سعدی منسوب کردیم. و بپرهیز از سخن قامز و چیزی که تو دانی و دیگری نداند و به شعر حاجت افتد مگوی، که این شعر از بحر مردمان گویند نه از بحر خیش، و به وزن و قافیت قناعت مکن و بی صناعتی و ترتیبی شعر مگوی، صنعت و چربک باید و قلقلی باید که بود اندر شعر و در زخمه و اندر صوت تا مردم را خوش آید. چند فرمول حالا خیلی سریع و مختصر بیان شده که صنعت باید داشته باشه، ترتیب باید داشته باشه، و صنعت رو حالا امروز آرایه بگیم، و یه قلقلی و در صوت هم باید باشه، در شعر و در زخمه و در صوت تا مردم را خوش آید. اما اگر خواهی که سخن تو عالی باشد و بماند، بیشتر سخن مستعار گوی و استعارت بر ممکنات گوی و سهل و لطیف و تر گوی و به قوافی معروف گوی، تازی های سرد و قریب مگوی، حسب حال های عاشقانه و سخن های لطیف گوی و امثال های خوش بکاردار، چنان که خاص و عام را خوش آید. زینهار که شعر گران و عروزی نگویی، که گرد عروز و وزن های گران کسی گردد که طبع ناخوش دارد و عاجز بود از لفظ خوش و معنی ظریف. اما اگر بخواهند و بگویی روا باشد، ولیکن عروض بدان و علم شاعری، علم شاعری عجیب هست، و القاب و نقد شعر بیاموز، تا اگر میان شعر و مناظر افتد با تو کسی مکاشفتی نتواند کردن، و اگر امتحانی کنند عاجز نباشی. و آن سخن که گویی در شعر و در متن و در غزل و در هجا و در مرثیت و زود، داد آن در سخن تمامی بده و هرگز سخن ناتمام مگوی. در همین چند صد جناب اسلام زاده فرمول هایی است که بعضا رعایت شده و بعضا نشده در دهه های بعد، صده های بعد. این که سخن باید سهل و ممتنع باشه فرمول بسیار، یه گزاره بسیار بسیار جذابه، اما خب امکان تطبیقش، شما مثلا برسید به سبک هندی، اون قموزی که بله. متهم یا منتصف است به همون بیدل که شما فرمودید، یا به صاحب یا به شاعران دیگر، حال به عنوان قله های سبک هندی میاد. یعنی این بخوام چه نتیجه بگیرم، بخوام نتیجه بگیرم که تعریف یکسانی از شعر وجود نداره.
بله.
در همین شعر اینجا مثلا به عروض میگه، به نقد شعر میگه، و بعد انگار خیلی تاکید داره صاحب قابوسنامه و کتابای دیگر، واسه من فرصت باشه بازم خواهم از المعجم و شعرهای دیگر، که انگار برداشت ها یکسانی نیست تا روزگار معاصر که کلن بالکل اصلا تعریف ادبیات و آدمیت و عالم و آدم عوض میشه، ولی در همون روزگار هم به این شکل نبوده که همیشه یک درک و دریافت مستقیم و اجمالی و روشنی از شعر باشه. همین نصایحی که در قابوسنامه میبینیم، میبینیم که بعضا در تاریخ ادبیات فارسی نقص شده و بسیار عالی هم نقص شده. اونایی که نقص کردن، ناقضان این گزاره ها و این دستورالعمل ها، شعرهای بسیار ماندگاری دارن. حالا
یه جد همینجا در قابوسنامه گفت نقد شعر بدانی، درست؟
نقد شعر، بله.
یعنی حالا اینجا نقد رو به معنای کریتیک و هرمنوتیک امروزی برداشت نمی کنیم،
خیلی هم نباید عرض باشه از این فضا،
دور دور, دور نباید باشه. من برداشتم از این نقد شعر اینجا یه سری ابزاریه برای شناخت واژه ها، شناخت شعر و تشخیص شعر خوب از شعر بد.
یه چیزی شبیه علم شعر دیگه، وقتی میگه علم شعر وزن عروض، چون بلافاصله میگه که در همونجا میگه علم شاعری و القاب و نقد شعر بیاموز، تا اگر میان شعرا مناظره بله. افتد با تو، یعنی یه گار محاجب و
بله.
حالا این
کم نیاری،
چی میگن؟ آره رو کم کنی و اینا هم توش هست، ولی این که آره، یعنی خیلی اکتفا نباید کرد به الهام و این که یک سخنی است که بر زبان من جاری میشه و من هیچ نیاز به علم ندارم. خود این فرمول هم البته نقد اینجایی که میگه که در همون سطور اولی که خوندم از قابوسنامه میگه که شعری نگو که نیازمند شهر
بله.
باشه. خب اتفاقا دیشب با در یه جمع اشاره نی جناب اسلامزاده صحبت شد و من گفتم مثلا با ظهر یاد آقای براهنی افتادم و گفتم ایشون وقتی اون مجموعه شعر خودش رو اسماعیل رو توضیح میده، مواجهه مخاطب با شعر عوض میشه، دریافت متفاوتی پیدا میکنه. یعنی این شاید هم این دستورالعمل که شعر نیازه به شرح نداره خیلی همه جا چیز نباشه، رایج نباشه. تو تاریخ ادبیات فارسی معمولا شاعران از شاعران پیش از خودشون الهام گرفتن. ما انبوه تضمین ها رو در شعر آه. حافظ داریم، به عنوان گفتن شاعر ملی ما حافظه دیگه، حالا در کنار هم چیز، و چقدر میبینیم تأثیر پذیر از شاعران پیش از خودش که اینا خیلی بحث درازه، این کتاب ها نوشته شده که در لفظ، در مضمون، در ترکیب شاعران، حافظ چقدر وامدار شاعران پیش از خود است و تمامی شاعران از ابتدا بگیریم تا به انتهایی که امروزه باشه که کلا ادبیات نوین هست. با تمام اینها هر دوره و بازه زمانی مختصات خاص خودش رو داره در ادبیات فارسی، در عین تأثیر پذیری از شاعران پیش از خود، و هر حوزه جغرافیایی و هر قله شعری که تصور کنید. منظورم اینه که مثلا شما تصویر سازی که در شعر های منوچهری، رودکی، امیر موزی و دیگران میبینید، اینها توی تصویر